خانم فرزانه از پاکدشت همراه ما هستند و صاحب این خط 936-5237 خانم شیدا هم شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت گفتن، ما هم به شما تسلیت میگیم. همینطور آقای احمد صالحی از فشم، سپاسگزارم از حضور شما. آقای علی اصغر برزگر هم از پاکدشت به این برنامه گوش میکنن. متشکرم که شنونده برنامه سعدآبادی. باز هم اشاره میکنن به قلعه فلک الافلاک امیرجان گودرزی و گفتن که خاطرات خوبی هم دارن از دیدار و بودن در اون منطقه در دوران سربازیشون.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم، دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم، هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی، تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا میدانی. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر،
شما که علاقمندین به آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران عزیز، لطفاً یک جمله به یادگار حس خودتون رو لطفاً بنویسید بر روی تابلوی سعدآباد که به شما اختصاص داره. 30094 هم سامانه پیامکی ماست. در بخش از نگاه تاریخ امروز سعدآباد میزبان تلفنی آقای دکتر سید علی یزدی خواه هستیم، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر یزدی خواه، سلام بر شما، خوش آمدیم به برنامه سعدآباد.
سلام و درود بر شما جناب رحیمی و همه شنوندگان خوب برنامه سعدآباد. انشالله روزگارتون ارشد همراه با سعادت و ارشد که کام بابایی همراه باشه.
سپاسگزارم از لطف و محبت شما. یک خبر رو کوتاه بخونم، با هم مرور کنیم و بعد هم نظر شما رو بدونم و سوالهای بعدی که مطرح خواهم کرد. خبر این بود که بر طبق بند پی ماده 83 لایحه برنامه 7 توسعه، رسما میراث فرهنگی از وظیفه قانونی خودش در تعیین حریم کنار گذاشته شد و کلیه تصمیمات در این زمینه به وزارت راه و شهرسازی و بخش ذیلش شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار شد و میراث فرهنگی هم مکلف شده که همکاری بکنه. چه شد که این لایحه، این طرح اصلا مطرح شد و دولت و مجلس همچین تصمیمی رو گرفتند؟
به استدلال از تالی جناب رئیس و شنوندگان خوب برنامه برسونم که خب ما الان آثار میراثیمون در کشور ده ها ساله که وجود داره و سال به سال هم الحمدلله عرصه های جدید شناسایی میشه، ثبت ملی میشه، بعضی های ثبت جهانی میشه و با این قرار گرفتن در این عرصه های ملی و میراثی مشکلات مردم صد چندان میشه. یعنی مردم عزا میگیرن وقتی که اعلام میشه که آخونتون در جمله آثار میراثی شهرتون قرار گرفته، چون همین خبرش کافیه که یه اثر میراثی، یه منزل مصنوعی میذاره از میراثی، یعنی بنا بنابراین وقتی این اعلام میشه ارزش اون ملک به یک سوم کاهش پیدا میکنه.
درسته.
و دارایی مردم مورد آسیب قرار میگیره، دارایشون نصف میشه، یک سوم میشه، یک پنجم میشه. وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خودش ابزارهای قانونی برای جبران این ارزش افزوده و ارزم خدمت حقوق مالکانه که فرد در این بنا داره رو نمیتونه نقش مؤثری ایفا بکنه و کلن حوزه های واگذاری زمین و ساختمان در حوزه مسکن و شهرسازی اونا هستن که زمین با کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری، فرهنگی و امثال هم دارن. خب برای اینکه مشکل مردم حل بشه ما باید دو تا کار مهم توی برنامه انجام میدادیم. موضوع اول تعیین حرائمه، یعنی یه اثر میراثی وقتی اعلام میشه حریم این اثر میراثی تو کجاست؟ 10 متر، 20 متر، 100 متر، 500 متر، 1000 متر؟
خب
این الان محل اشکاله و با اعلام یک اثر میراثی همسایه های اون هم پلاک های مجاورش هم دچار به اصطلاح مسئله میشه. نکته بعدی هم اینه که حقوق مالکانه افراد چجوری جبران میشه وقتی با کاهش ارزش ملک فرد مواجه میشیم، ما کی باید جبران کنه؟ قانونگذار اومده گفته که باید ارزش ملک مشخص بشه، حقوق مالکانه این فرد معین که شد وزارت راه و شهرسازی موظف با هماهنگی کمیسیون ماده 5 با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی حقوق مالکان این فرد رو جبران بکنه. اگر وزارت میراث به تنهایی میتونست این موضوع رو حل بکنه چرا تا حل نشده؟
یعنی اولویت دغدغه مالی مردم بوده و مالکیتشون.
بله، در این حال ما اثر میراثی هم حفظ میشه دیگه.
خب همین تشخیص حریم با کیست آقای یزدی خواه عزیز؟
تشخیص تا حالا با وزارت میراث بوده.
خب در ادامه چطور؟ حالا الان
در ادامه بالاخره کارگروه داره، کمیسیون داره و اینا موظفن که این موضوع رو از شاید تعیین تکلیف بکنن.
کارگروه در میراث فرهنگی یا در وزارت مسکن و شهرسازی؟
مسکن و شهرسازیه ولی دبیرش و پیگیریش هم با خود وزارت یا سرنگی و گردشگری و صنایع دستیه.
خب آقای دکتر، کسانی که هم پیگیر میراث فرهنگی این سرزمین هستن، حالا چه کسانی که مسئولن چه کسانی که احساس مسئولیت میکنن، نگران این خبر هستن، نگران اجرایی شدن این لایحه هستن، نه اون بخش مالکیت مردم. قطعا همه معتقدن که ملک و مالکیت مردم باید حفظ بشه،
مالکیت خصوصی محترمه، بله،
دوچار ضرر نشه. اما آن سمت این ماجرا و این طرح و این لایحه، ما با میراث فرهنگی این سرزمین که برای همه ما ارزشمند و گرانبهاست مواجهیم، که خود شما هم گفتین هر از گاهی ما با کشفیات تازه هم مواجه میشیم، حریم باید مشخص بشه و متخصص و کارشناس باید، کسی که آشنا به امور میراث فرهنگی و آشنا به تاریخ این حریم رو مشخص کنه. و این دغدغه الان هست که چگونه خواهد بود وزارت راه و شهرسازی، مسکن و شهرسازی، که اصلا کارش اینه که بره به سراغ توسعه راه و جاده و شهر رو، و با در واقع بافت فرسوده هم به گونه‌ای مجبور برخورد کنه در نواحی که اونها رو تخریب کنه برای ساخت بافت جدید، چگونه میشه که
تخریب و تصاحب اصلا مطرح نیست؟
خب نه، میخوام بگم اینها در رسالت وزارت شهرسازی هست،
ما به از رسالت وزارت راه و شهرسازی هست، اما به هیچ وجه حقه اینو نداره که بره آثار میراث.
بله، منظوری که تناقض‌هایی حس شده، میدونید،
این به خاطر مثلا جبران اون ضرر و زیان افرادیه که حقوق مالکانشون در این طرح‌ها دچار آسیب میشه. بالاخره دولت یا باید معاوضه اون رو رقم ریالی پرداخت بکنه،
بله،
یا باید اجازه بده این ملک رو تخریب بکنن، مالک هر جوری خواست خودش بسازه، از اثر میراثی خارجش بکنن، یا باید معاوضه کاهش این ارزش ملک رو بهش جوری بدن و جبران بکنن. من الان در شهر یزد هستم، بزرگترین شهر خشتی دنیا. این شهر روز 750 هکتار از وسط شهر یزد از پهنه میراثی اعلام شده.
بله.
این 750 هکتار، خب زمانی ده هزار نفر مردم در اینجا ساکن بودن، همشون اثر میراثی اعلام شده و خود مالک هم حق به اصطلاح تعمیر و تغییر و در و پنجره و سقف و ساختمان و کف و اینها رو نداره، باید چکار بکنه؟ وزیر سقفی که با یه بارندگی شدید ممکنه بریزه رو سرش، باید این رو به اصطلاح بشینه اونجا یا رها کنه یا مرمت بکنه. باید وزارت راه و شهرسازی با کمک میراث این پهنه‌های میراثی رو بیان ارزش گذاری کنن، معادل ارزشش رو ما به ازای اون زمین بدن به صاحب اون اثر میراثی.
خب نمیشد که به میراث فرهنگی اختیارات بیشتری داد که بتونه این کار رو انجام بده خودش به تنهایی؟
حالا تا حالا که به اصطلاح این کار بهشون یا تفیض نشود یا اون سازوکار لازمه رو ندارن. ببین کمیسیون ماده 5 به اصطلاح کمیسیون ماده 5 ستون فقراتش و استوانه هاش از مسئولین و کارشناسای وزارت راه و شهرسازی هستن.
میدونید من عرض کردم در مطلب قبلیم که نه اینکه کسی که دغدغه میراث فرهنگی داره، مسئول غیر مسئول، نگران میشه بابت اینه که کلن این طرح، این لایحه چرا مطرح شده، چرا تصویب شده در مجلس. نه، بحث اینه که غیر از اون بحث مالکیت افراد که باید حفظ بشه و ضرر و زیان هم محاسبه بشه، این سمت ماجرا، اون حساسیت به آثار فرهنگی و اون حریم شناسی، حریم رو مشخص کردن در حد و اندازه های درست میراث فرهنگی این سرزمین مثل سابق اتفاق بیفته. یعنی این حساسیت وجود داره که کاش تماماً از صفر تا صد ماجرا رو یک ارگان فرهنگی انجام میداد، نه جایی یا وزارتخانه‌ای که کارش اصلا به دنیای مدرن برمیگرده، به ساخت و ساز برمیگرده، به توسعه برمیگرده، نه به گذشته، نه به تاریخ.
جناب رحیمی، قرار نیست که وزارت راه و شهرسازی بیاد آثار میراثی رو بگیره، مرمت کنه، تعمیر کنه.
من اون مرحله تشخیص عرض میکنم، اصلا بحث تخریب نیست. اون تخریبی که گفتم اصلا جزء وظایف شهرسازی.
الان شما در همه شهر، در اکثر شهرها آثار میراثی دارید. این آثار میراثی وقتی اعلام میشه خب باید حفظ بشه.
قطعاً.
وقتی خواهد حفظ بشه باید اعتبار داشته باشه. ضمن اینکه وقتی آثار میراثی اعلام میشه، بالاخره ما چه بخوایم چه نخواهیم، قیمت این ملک به شدت نزول پیدا میکنه، دیگه مشتری ها و افراد دیگه رغبتی به حضور و خرید و معامله این گونه املاک ندارن و این موضوعی که از مالک فعلیش منتقل میشه به وراث، از وراث منتقل میشه وراث وراث، بعضی وقتا یه خونه میراثی قدیمی یا مثلا 30-40 نفر وارث داره. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وزارت میراث فرهنگی اون توان رو نداره که بیاد اولا حریم مشخص بکنه، ثانیا کاهش حقوق مالکان افراد رو بیاد جبران بکنه.
من تکرار میکنم آقای دکتر یزدی خواه عزیز که دغدغه اصلی اون قسمت حریم شناسی است که آیا در تخصص کارشناسان میراث فرهنگی است یا خیر؟
بله در تخصص
اون قسمت
فرهنگیه. اون
جای نگرانی است.
کارگروه ها وظیفه‌شون از نظرات کارشناسی کارشناسان مبرز میراث فرهنگی استفاده بکنن، پیشنهادها رو بعد تقسیم سازی رو این کارشناسا میکنن. اونتا تو سطح بالاتر وقتی نوبت میرسه به تخصیص اعتبار و ما به ازا و زمین، اونجا بعدن وزارت راهوشرزی میاد خب. به میدون برای کمک کردن.
الان بگونه ای شده آنطور که ما در طرح میخوانیم که وزارتخانه راه و شهرسازی، مسکن و شهرسازی به هر صورت شده ارگان اصلی و کمک کننده شده میراث فرهنگی. اما دوستان ما معتقدن، عزیزانمون در میراث فرهنگی و علاقمندان و کسانی که پیگیر میراث فرهنگی هستن که میگفتن میراث فرهنگی باید ارگان اصلی انجام دهنده این مسئله باشه و این طرح باشه، کمک کننده وزارت شهرسازی باشه. جا عوض شده.
بازدید باصره تاریخی شهرخانه یزد هستیم.
بله فرمودید.
در برنامه حضور داشته باشم عذرخواهی می‌کنم از شما.
خواهش می‌کنم.
اما اینو عرض بکنم که ارگان اصلی علازار بعد میراث باشه. میراث در طول 20-30 سال گذشته نتونسته مطالبات مردم در این عرصه رو پاسخگو باشه. اعتبارش اجازه نمیده. اعتباری که پارسال تصویر شد برای نگهداری املاک میراثی به ازای هر اثر میراثی یه رقمی حدود مثلا کمتر از 50,000 تومان بوده. یعنی این پیشنهاد خود وزارت میراث بوده به دولت و لایه دولت بوده به مجلس. خب ما با این ارقام بودجه‌ای که نمیتونیم، ما باید با مشاکل سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها و وزارت‌ها بتونیم مشکل مردم رو حل کنیم. وظیفه ما حل معضلات مردمه.
اصلا همینطوره. میگم در کنار اعتبارات اختیارات هم اگر محدود بوده میتونسته به اینجا منجر بشه. درسته.
در کنار هم بحث مفصلی شد این حوزه و دوستان به این جمعانی رسیدن که برای اینکه وزارت راه و شهرسازی بیاد به کمک میراث لازمه که اصلا مسئولیت این کار ما بدیم به خود وزارت راه و شهرسازی در راستای تقبل ما به ازای کاهش ارزش مالکانه حقوق مردم تو املاک میراثی، نه اینکه وزارت راه و شهرسازی بیاد فعال مایشا باشه، خودش بیاد اثر میراثی رو احیا بکنه، تجدید بکنه، تخریب بکنه. این کارا اصلا وظیفه‌اش نیست، حق هم نداره. دیگه این موضوع نباشه. برجا تشکر میکنم از
تشکر
جناب عالی و اشرف شنوندهای عزیزمون.
شما لطف دارید. در ذات کار درستی است اینکه ما مدافع حقوق مردم باشیم، اما خدا کنه که اتفاقی نیفته که بعدها میراث فرهنگی بگه ما کاری نکردیم، بر عهده ما نیست، بر عهده وزارت شهرسازی است یا معکوس. خیلی متشکرم آقای دکتر سید علی یزدی‌خواه، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس. ارادت لطف کردید. پانزده و نوزده دقیقه است و اینجا هم رادیو تهران، برنامه زنده سعدآباد که تا حوالی ساعت 16 ادامه داره. 30,094 هم سامانه پیامکی ماست. خواهش میکنم در مورد آثار فرهنگی و باستانی و تاریخی و میراث فرهنگیمون یک جمله به یادگار بر روی تابلوی سعدآباد که ویژه شماست بنویسید. تکرار میکنم سامانه پیامکی ما 30,094. بریم به سراغ عصر پهلوی، مطبوعات عصر پهلوی و آخرین خبرها در بخشی که آقای نوربخش روزنامه نگار به شما تقدیم میکنن.
روزنامه، روزنامه، آخرین خبر، روزنامه، روزنامه،
روزنامه،
روزنامه، روزنامه، آخرین خبر،
روزنامه، روزنامه،
روزنامه، آخرین خبر،
آخرین خبر.
شنوندگان رادیو تهران درود، من نیما نوربخش روزنامه نگار میزبان شما هستم تو این بخش از برنامه سعدآباد و سخن رو کوتاه میکنیم و میریم به تاریخ از دریچه مطبوعات هفته اول آذر 1357 و ورق میزنیم مجله سپید و سیاه رو که اون زمان به قیمت 50 ریال منتشر میشد و به فروش میرسیده. ما هم مجله رو باز میکنیم و صفحه 3 گزارش جالبی داره این مجله که میخوام براتون امروز بخونم. تیتر چیه؟ میگه مردم ایران برای اولین بار چگونه با اسم منصور و هویدا آشنا شدند. زیر تیتر چیه؟ انتشار افتضاح این دو نفر در سال 1325 باعث شد که موجی از خشم و نفرت در میان مردم به وجود آید. منصور که حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران داره میگه، یکی از نخست وزیران زمان پهلوی رو داره میگه، و هویدا هم که امیر عباس هویدا است، کی؟ فرزند حبیب الله خان که زمانی سفیر ایران در عربستان بود، در لبنان بود، و برادر فریدون هویدا که او هم زمانی 17 سال نماینده دوم ایران در سازمان ملل متحد بود، و همسرش هم که لیلا خانوم نوه وثوق الدوله یکی از بزرگترین نخست وزیرهای دوران قاجار بود، و خلاصه خانواده‌ای که همشون برادر و خواهر و پدر و مادر اینا پست سمتی داشتن در دربار شاهنشاهی. این گزارش یک گزارش خیلی جالبی هست در آذر 57 و از مطبوعاتی که اون زمان تازه توی فضای کمی آزاد سیاسی نفس کشیده بودن. همین مجله سپید و سیاه تازه بود، فکر میکنم این دومی شماره بود از توقیفش، رفع توقیفش بود، چون تو اون بحبوهی بزرگترین توقیف تاریخ مطبوعات ایران در سال 53 همین سپید و سیاه هم توقیف شده بود. و حالا یک گزارشی نوشته در مورد افتضاح حسن علی منصور و امیر عباس هویدا که در سال 1325 که میاد میگه که اصلا اینا رو کسی نمیشناخته، چطوری همچین پستی گرفتن. چی نوشته خبرنگار؟ میگه نخست وزیری حسن علی منصور، مدیر بازرگانی سابق و فلان، و امیر عباس هویدا به عنوان وزیر دارایی از عجیبترین و غیر منتظرترین تغییرات سیاسی ایران در آن دوران بود که به هیچ وجه با روند اجتماعی ایران جور در نمی آمد. حسن علی منصور سال 43 اینها بوده که ترور میشه توسط فدایان اسلام، و امیر عباس هویدا در زمان انتشار این مطلب در آذر 57 در زندان هست، زندانی که ازهاری نخست وزیر وقت یک دست از بزرگان نظام پادشاهی شاهنشاهی اونو به زندان انداخته بوده برای اینکه مردم رو آروم کنه. اما حالا گزارش در مورد چیه؟ یه در مورد توقیف صحبت میکنه که چرا حسن علی منصور و امیر عباس هویدا انقدر مطبوعات کینه داشتن، که همون داستانی که براتون گفتم بزرگترین توقیف تاریخ مطبوعات ایران رقم زدن. بعد میاد میگه که علت نفرت و بدبینی آقای منصور و آقای امیر عباس هویدا و مطبوعات کشور خبری بود که اواسط بهمن سال 25 و نقل از رادیو پاریس در مطبوعات به چاپ رسیده بود، و ما آن را از شماره 49 سال 70 مجله خواندنی ها مورخ 19 بهمن 1325 نقد میکنیم. اینو کی نوشته؟ مجله سپید و سیاه. حالا این خبره چی بوده؟ این بوده، اینجور نوشته: به موجب خبر رادیو پاریس، ضمن ایرانیان توقیف شده در پاریس به اتهام قاچاق، یک نویسنده، سه روزنامه نویس، سه عضو سفارت، یک سرهنگ و یک تاجر بزرگ می باشند. به موجب خبر بعدی تاکنون تقریبا 50 نفر دستگیر شدند، از جمله آقایان امیر عباس هویدا دبیر اول سفارت و فلان. در یادداشتی که دولت فرانسه به ایران داده قید شده است که حقوق دبیر اول سفارت شما معلوم و مخارج او نیز معین است، ولی تحقیق کنید ویلای وی در خارج از پاریس از چه محلی خریداری شده است. پس چی؟ دولت فرانسه سال 25 این رو 50 ایرانی رو در فرانسه بازداشت میکنه، به دولت ایران پیام میده، میگه آقا این دبیر اول سفارت شما، این آقای هویدا که حقوقش معلومه و مخارجش معلومه، با چه پولی اینجا ویلا خریده و هزینه های دیگر تراشیده، و اون دیگران چطور، که از قضا همین آقای حسن علی منصور هم توی همون لیست بوده. و فکر میکنم خب ایران هم مثل فرانسه اون زمان خیلی سختگیری های مالیاتی داره و مسائل اقتصادی رو زیر ذره بین دارن، ولی نمیدونستن که خب اینا اصلا انقدر مملکت الله ولنگار و بیصاحب بوده که همینجوری میلیونی اون زمان تو دنیا خرج میکردن، اصلا برای کشور مهم نبود، برمیگردن به کشور و اتفاقا پستای بالاتر هم میگیرن. در نهایت همین آقای امیرعباس سویدا و همین آقای حسن علی منصور نخست وزیر میشن و وزیر میشن و چه و چه و چه. میبینید در ادامه این گزارش آورده میگه مرحوم عبدالرحمن فرامرزی به این مناسبت در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت، روزنامه کیهان کی 1325 نوشت، ننگامیستر و خجالت آمیستر از این چیزی نیست که اعضای سفارت ما را در پاریس به جرم قاچاق و دزدی توقیف کنند، مثل اینکه ادارات ما مکتبی است برای تقویت روح پولپرستی و ارتشا و دزدی. در این مملکت مردم سعی میکنند وکیل، وزیر، مدیر، سفیر، کنسول شوند تا بتوانند بهتر دزدی کنند. من تصور نمیکنم که در هیچ کجای دنیا مثل این خراب آباد باشد. بعد میگه در کجای دنیا یک سرهنگ، یک دبیر اول سفارت، یک سفیر، یک کنسول با شغل سیاسی در خارج از کشور دست به قاچاق پول و دزدی و اینها میزنند و شرافت خود در کشور را وسیله قاچاق قرار میدهند. ما اصولا در کدام خراب شده شغل یا منصب سیاسی را به این گونه افراد میدهند؟ حالا مدیر کیهان تو ادامه این مطلب می نویسه که چندی بود که داستان قاچاق بعضی از مأمورین سیاسی ما در فرانسه مورد گفتگو بود. می گفتن سفارت فرانسه رسما به وزارت خارجه نوشته و اعتراض کرده است. می گفتن چمدان یکی از رئیس الوزرای شرافتمند سابق را بین پاریس و سوئیس گرفتند که حدود 200,000 تومان قاچاق داشته است. بعد حالا میاد میگه که روزنامه مرد امروز هم اینو نوشته، بهش فشار آوردن، فلان توقیفش کردن، چه بلاهایی که سر اونها آوردن که چرا اینها رو تو افشا کردی. اما خلاصه این گزارش که چند خطیش رو براتون خوندم و اون چه که میبینیم در آذر 57 انواری هویدا نخست وزیر نوشته میشه، تو همون نیمچه فضای آزاد سیاسیه، و اختر مورد حسن علی منصور نوشته میشه، هر مورد توقیف بزرگ مطبوعات در سال 53 نوشته میشه و همه اینها در مجلاتی نوشته میشه که در پایان عمر حکومت پهلوی کم و بیش حالا فضایی داشتن برای انتشار این اتفاقات. و قشنگ هم همین هست که ما روایت تاریخی رو از دل مطبوعات همون تاریخ روایت کنیم بدون اینکه در اون دخل و تصرفی داشته باشیم. تا روزی دیگر و درودی دیگر، بدرود.
همراه با آقای نوربخش روزنامه نگار مرور کردیم آخرین خبرهای مطبوعات عصر پهلوی، آنچه که به عنوان عناوین مهم خبری در روزنامه‌های اون عصر به چاپ رسیده بود. 15:28 ادامه برنامه زنده سعدآباد با نگاه تاریخی به اتفاقات، آدم‌ها و مناسبت‌ها تا حوالی 16:00 امروز در مورد میراث فرهنگی با هم حرف می‌زنیم. خواهش کردیم در تابلوی سعدآباد که ویژه شماست، شمای علاقمند به میراث فرهنگی این سرزمین، لطفاً در مورد مجموعه این آثار حسی که دارید رو بنویسید. تکرار می‌کنم سامانه پیامکی ما 30094. احمد صالحی عزیز گفته که قلعه مازیار و بسیاری دیگر در منطقه ما هست که باید محافظت بشه. میراث فرهنگی شناسنامه کشور ماست، باید در حفظ اون همگی کوشا باشیم. خانم شیدا هم گفتن که یک نفر در برنامه امروز شما غایبه. بله، جناب قندل ممالک امروز کمی کسالت داشتن ولی قول دادن که در همین برنامه فردا باز هم همینجا کنار من باشن، در واقع من کنار ایشون باشم و باز هم صدا و سواد و اطلاعات و دانش جناب قندل ممالک رو بشنویم و دریافت کنیم. حالش خوب بشه.